بسم الله الرحمن الرحیم. از خداوند متعال می‌خواهیم که این مطالبی که انشاءالله به این مارد و بدن می شود رو خدای متعال نور فهم و توفیق عمل به اونها رو به همه ما مرحمت بفرمه انشاءالله. در مورد احکام شرعی که ما در دین خودمون با اونها آشنایی داریم، گاهی به جهت اون فضا و جبری که ایجاد میشه نسبت به دین و احکام دین، موجب میشه ما به جای این که توجه بکنیم به اون عملی که شارع اونو امر کرده یا نهی کرده، بیشتر سرگرم نقد و به اصطلاح کاستن از اون میشیم. مثلا یه حکم شرعی است، یه رفتاری رو در ما واجب میکنه یا یه کاری رو بر ما حرام میکنه، ما میفتیم به سراغ این که خب برای چی حرامه، برای چی واجبه، کی گفته، آیا روایتش مثلا معتبره، آیا آیه در قرآن داریم نداریم، این مال قدیم بوده که الان هم این کارو کردن، این مال مثلا نسل ماست، مال نسل دیگرانه، از این حرفا. و بعدم اگه بتونیم یک کمی از پس و پیشش بزنیم، عمل رو یکم آسان بکنیم، یکم یه فضاهایی رو به نفع خودمون بگیریم، بزن جامعه هم چه این رفتاری رو بپسنده و این کار رو در واقع علم بدونه، اینو مثلا دقت نظر بدونه، اینو شک کردن در اون چیزهایی که ما از پدر مادرمون یاد گرفتیم و اینجور ادبیات رو هم در واقع شایع بکنه، دیگه میل و اشتهای ما بیشتر میشه. یعنی اگر مثلا حجاب رو برای خانوم ها یا نگاه به نامحرم رو برای آقایون خدا متعال همون حکمی که هست حرام کرده، ببینید چقدر ما با این حکم حجاب داریم کشتی میگیریم پس و پیشش بکنیم، که بالاخره پس از این نزاع یه چیزی به نفع ما خلاصی حکمی صادر بشه، یه تخفیفی بدن تو این حکم و این ما راهی پیدا بکنیم برای این که بتونیم در واقع یه نوعی از این حرام به این شکل به اصطلاح یه نوعی بتونیم خودمون رو بکنیم، یک کمه رو به تحبیر بنده خودمون آلوده بکنیم. از اون برم مثلا اگر مطلبی رو واجب فرمود مثلا تو مسائل مالی، اونجا میتونیم با یک کلی کشتی گرفتن با مرجع تقلید و فرست نماینده او و مجتهد و اینها، یه جوری بالاخره به نفع خودمون یه درصدی رو بتونیم اینجا پیدا بکنیم. سخن بنده امشب در این موضوع نیست. اصلا بگم حالا چنین روحیه‌ای که آدم کم و بیش برخورد میکنه رو گوشه ذهنمون داشته باشیم. من میخواستم اگر توفیق داشته باشم توجه خودمون رو ببریم به یه طرف دیگه، بیایم ببینیم حالا این حکمی که داده شده، این حکم مثلا حکمتش چیه، خدای متعال نسبت به این حکم مثلا چه فرمودند، یا اگر من به این حکم مقید باشم تبعات اون برای من و اطرافیان من چیست. یه بارم بیام اینجوری نظر بکنیم، یعنی با نگاه حال اسمشو بذاریم مثبت یا با نگاه اکتشافی یا با نگاه مثلا تحقیقی پژوهشی علمی نگاه کنیم، بالاخره اینم یه امر و یه نهیه دیگه، ببینیم که این خالق من که اینو به من تعلیم کرده چی میخواسته به من بگه. این شب ما به عنوان مثال میخوام یک حکم رو در واقع بهش بیشتر نظر بکنیم و این مطلبی که عرض کردم رو اون حکم پیاده بکنیم. البته خود این مثال هم توی بحث ما موضوعیت داره انشاءالله. یکی از احکام شرعی که ما هم بلدیم این است که مثلا ما غیبت نکنیم. خب اینو چند جور میشه گفت؟ مثلا میشه گفتش که غیبت حرام است، میشه گفتش که غیبت نکنید، بابت حرام رو به کار نبریم، چون بعضیا حساسیت دارن به این بابت، فوری حالشون بد میشه اسم حرام و حلال میره. خب غیبت نکنید. یا نه اصلا یه چیز دیگه بگیم، بگیم تو حوزه روابط اجتماعی و زندگی که انسان ها با هم دارن غیبت رفتار پسندیده نیست. پس هر کس هم بپرسی میگه غیبت کار بدیه. یعنی در واقع اگه بخوام یه تعبیر دیگه به کار ببریم، میگیم که غیبت یه رفتاریه که عقل اونو تقبیح میکنه. یعنی عقل هر کسی میگه غیبت کار زشتیه. نشان این که عقل یه کاری رو زشت میدونه یا یه کاری رو خوب میدونه، نشانش این نیست که من دارم این عمل انجام میدم یا نمیدم. چون اگه من به خودم باشه، پناه بر خدا، وقتی غیبتی کسی رو میکنم که با او مثلا دشمنی دارم، با او رقابتی دارم، خدای نکرده حسادتی دارم، موقع غیبتشو میکنم همچین یکم کیف میکنم، لذت میبرم، جلوی جمع خرابش کردم. اینجا نمیشه به سرعت و در واقع کاملا حس کرد زشتی غیبتو. اما اگه بشنوید راجب شما غیبت کردن، اونجا دادتون بره به آسمان و میگه که آقا مگه تو بیکاری آبرو منو بردی جلوی دیگران. حالا این دیگران میتوانند رفقای شما باشن، میتوانند همکاران شما باشن، میتوانند اون سازمان و ارگانی باشه که قرار بعد یه ماه به شما یک ترفیعی بدهند، از شما خلاصی تجلیلی بکنند. خودم بدش میاد دیگه. باز نشان دیگر این که من غیبت رو بد میدانم اینه که گاهی خدای نکرده رفتار من در پنهانی و در آشکار متفاوته. من دوست ندارم پنهانی من و شما آشکار بکنید. خب اگه دوست نداری، خب دوستم نداشته باش که پنهانی کسی رو آشکار بکنی، فهم نمی کنی که. خب اینجا همه متوجه میشیم که این حب نفس و این که من خودم رو خیلی دوست دارم و همه جا سعی میکنم برای خودم همه چی رو جمع بکنم، این موجب میشه که این حب نفس بیاد مانع بشه که من خیلی شفاف بدی غیبت رو ببینم موقعی که خودم پناه بر خدا میخوام غیبت رو کنم. خب حالا به غیبت که نظر کردیم، دیدیم غیبت با یه جمله که غیبت حرام است، احکام شرعی هم که بر مبنای اون باور عبودیت دیگه، مولا به تو میگه این حرامه باید بگی چشم دیگه، مولا میگه این واجبه باید بگی چشم دیگه، چرا نباید بکنی. دیدیم این از اون قبیل نیست اتفاقا. یعنی شما غیبت و دروغ و تهمت و اینا رو وقتی میبینید از این قبیل نیست که شما بگین شارع گفته حرام است، یعنی خدای متعال گفته حرام است، مولای منه، منم بنده او هم، بگه راست برو باید بگم چشم، بگه چپ برو باید بگم چشم، ولی اون که علتشو ندونم. این اتفاقا از اون مواردیه که من زشتیشو خوب درک میکنم. خب این پله اول. پس ما با این نگاه که بیاییم احکام را یه بار دیگه با هم نگاه کنیم، بازنگری کنیم، ببینیم اصلا وضعیت این احکام چگونه است. ای بسا برای کسی سوال مطرح بشه که خب من اینو فهمیدم که غیبت زشته، اما نماز وجوبشو نفهمیدم. ما قرار نبود نتیجه بحثمون این باشه که همه چی ما میفهمیم که چی صلاح ماست، چی صلاح ما نیست، چی خیر ماست، چی خیر ما نیست. و اینم یه قضاوت کاملا عاقلانه است. کما اینکه پدر و مادر و مربی نسبت به کوچکتر خودش در واقع این ادبیات رو به کار میبره و اصلا اینجور نظر میکنه، میگه خب بچه که همیشه خیر و صلاح خودش که تشخیص نمیده. یه معلم میگه این بچه رو به حال خودش بگذاری، دلش میخواد صبح شب با تلویزیون و کامپیوتر باشه، اون که صلاح خودش رو تشخیص نمیده. خدای منم اینو به من فرمود، عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، ای بسا یه چیزایی رو دوست دارید بعد براتون، عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ای چیزی بدتون میاد، نمیخواید این برای شما باشه، قسم میزنید و شما خیلی خوب. همون رفتاری است که یه بچه در مقابل پدر مادرش داره یا یه متربی در مقابل مربی خودش، شاگرد در مقابل معلم خودش و الی آخر. خب پس اگر ما اینجا مثال غیبت رو زدیم به سرعت و به وضوح فهمیدیم، خب غیبت واقعا کار زشتیه، خب با یه تأملی هم به نماز میشه رسید. ائمه علیهم السلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی
محمد و آل محمد فعجل فرجهم،
اینو به ما تعلیم کردن. دیگه گفتن یه رودخانه است جلوی خونه تو، پنج بار روز خود تو این شستشو میدی. خب از این واضح تر چی میگن؟ جالبم هست، خب بچه‌ها حموم کردن رو نمی‌فهمن دیگه، هر چی بهشون میگم برو حموم نمی‌فهمن، باید اونا رو بفرستن حموم. ما مثل که همینطوریم دیگه. خب حالا اون قسمتی که من نمی‌فهمم اون فعلا ملاک نیست، چون من که میزان خلقت نیستم که، باورهای من، احساسات من، ادراکات من که میزون نیست مطابق اون فطرت و عقلم. اتفاقا من اومدم اینها رو تنظیم بکنم دیگه. من هوای نفس دارم، من خواهش های درونی دارم، تمایلات دارم، خب اینا تأثیر میگذاره در نوع نگاه من و قضاوت من. خب پس در نگاه اول ما حکم و نظر کردیم به عنوان نمونه، دیدیم نه این حکم فقط از این باب نیست که تو بنده ای و هیچی هم سرت نمیشه، مولات هرچی گفت بگو چشم. پله دوم آدم تو این اعمال، تو این رفتارها، توی این اموری که ما رو نه کردن یا ما رو امر کردن وقتی وارد میشه، حالا انشالله که ما مرتکب نهی خدا نمیشیم، حالا اگر یه وقت شدیم و الحمدلله که اوامر الهی رو اطاعت میکنیم، اون موقعی که اون عمل رو انجام میدیم اگر دقت کنیم یه سری از تبعات اون عمل رو حس میکنیم. همه ما نماز که میخونیم و اون نماز ما یه نماز خوب با حضور قلب نبوده باشه، که انشالله اینجور بشه، نماز ما با حضور قلب بشه، اگر اینجور نبوده باشه، اگر نماز بخونیم میبینیم بعد نماز وضع اون با قبل فرق میکنه، یکم آرامشمون، یکم دلکندگیمون از استرابات دنیا و دنیامی کمتر شده اگه دقت کنیم. یا ماه مبارک رمضان، همه زیبایی این ماه مهمانی خدا رو همه حس میکنیم. یا خدای متعال یه طوری رقم زده که این جسم ما با سنگینی که جاهای دیگه داره نسبت به اعمال، ولی در مورد رفتن به زیارت و حضور در مجلس اعضای سید شهدا علیه السلام و نظائرین، آدم میبینه که خیلی راحت تر این کار رو انجام میده و وقتی که میره حالش بعد از اون تا قبلش خیلی متفاوته. پس دومین مسئله در اوامر و نواهی الهی اینه که من اگر مرتکب نهی خدا بشم یا امر الهی رو اطاعت بکنم، در همسایگی اون وجدان میکنم، در واقع اون بعضی از یا قسمتی از اون چی که خدای متعال در مورد این عمل به من وعده دادن. ببینید طبیعیه، شما هیچ وقت نمیتوانید سخن یک مستشرق رو راجع به عزاداری سید الشهدا علیه السلام و تحلیل او رو نمیتونید بپذیرید، چون باید او این کار انجام داده باشه تا حس بکنه چه اتفاقی میفته. من یادمه یکی از این شبکه‌های خارجی که مستند سازی میکنه و تو کار مستند خوب نسبت به بقیه حالا تا حدودی سر آمده، یه مستندی درست کرده بود راجع به یه شخصی که رفته بود یه سری از ادیان رو بررسی بکنه، بعد بررسی میکرد و خب حرف میزد و مثلا معبدها و یا عبادتگاه ها و نشون میداد، از جمله مساجد رو نشون میداد با بعضی از افرادی که تو اون دین و مذهب به عبادت مشغول بودن یا مسئولیتی داشتند، مثلا متولی مسجد یا پیش نماز، اینها مثلا صحبت میکرد، اینا شد مستندات او در شناخت مثلا ادیان و مذاهب. خب کار خیلی قشنگ از نظر فیلم برداری و مثلا هنری خیلی قشنگ بود، ولی از نظر محتوی خب خیلی سبک بود و خیلی سبک و عامیانه بود. یعنی اینکه آدم مثلا میخواد دین اسلام رو ببینه چیه، با این کار بعدم بیاد یه گزارش بکنه، خب خیلی به شوخی بیشتر شبیه. بعد من دیدم اونجا پرسید که مثلا شما این اعمال مناسکی که دارین چیه؟ تو مذاهب دیگه هم میپرسید اینو. مثلا طرف نمازو گفت، گفت من باید چیکار کنم؟ گفت باید مثلا این کارو بکنی، مثلا وضو گرفت و وایساد مثل نماز خوند. خب وضو میگیره مثل اونم با مثل نماز میخونه، بعدم میخواد راجع به نماز گزارش بده. خب گزارش او که آخه برای من قیمتی نداره که، او که این عملو انجام نداد، او بیاد کنار مجلس اعضای سید و شهدا علیه السلام بنشیند، ما رو یه سری آدمای عقده‌ای افسرده‌ای که مثلا مشکلاتشون رو میان اینجا مثلا با گریه کردن این مقدار فشارشو کم میکنن و بلکه یه تحلیلی از جانب خودش میکنه دیگه، تا به این عمل تن نده متوجه نمیشه. من یادم یه شبی بود تلویزیون داشت گزارش میداد، مثلا ساعت فکر کنم 1-2 نصف شب بود، داشت گزارش میکرد توی که این کشورها یه چند نفری که مسلمان شده بودن، از جمله خانومی مسلمان شده بود، بعد مثلا باش مصاحبه میکرد و اینها، اون خانمه میگفتش که من خیلی به اسلام مثلا علاقمند شده بودم ولی مسلمان نشده بودم و نمیخواستم هم بشم، علتش این بود که من نمیخواستم جلوی دیگران و اینها مثلا یه جوری بشه خانواده ما مثلا این حرف رو دینم عوض شدم، دین اسلامی که حالا اینطوری تو دنیا معرفی شده. بعد اما مقید بودم، خیلی کار رو انجام میدادم، از جمله حجاب. خب حجاب یه کار سختیه برای کسی که میخواد مسلمان بشه توی اون کشورهایی که خلاصه حجاب همچی تعریف نشد. گفتی که از این کسانی که در واقع حالا به نوعی رفیق ما یا مثلا معلم ما بود، یا مثلا من درسای مثلا راجع به اسلام از او پرسیده بودم، برگشت من گفتش که فلانی تو که یکی از سخت‌ترین کارهایی که برای خانم‌ها هست تو اسلام، اونم توی غرب، اونو که داری انجام میدی، که تو که داری حجاب رو مراعات میکنی، خب چیزی نمونده که، اینقدر هم که مقاید خب مسلمون شد دیگه. بعدم شو خودم فکر کنم خب راست میگه دیگه، من که همه کارو دارم انجام میدم چرا میترسم؟ بالاخره فکرمو کردم و بعد یه نقلی هم داشته که یه توسلی اونجا اتفاق میفته که حالا بحث من اون نیست. بعد میگه خب باشه مسلمان میشم چیکار باید بکنم؟ گفتم، گفت به من که شهادت اینو بگو. خودش داشت اینو میگفت خیلی ساده، میگفت من به محضی که شهادت اینو به زبان آوردم، جاری کردم، گویی از یک دنیایی به دنیای دیگر منتقل شدم. خیلی بر من تکون دهنده بود این جمله، این تو ذکری که ما قدرشو نمیدونیم، در اذان میگوییم، در اقامه میگوییم، اما قدرشو نمیدونیم، چون یه نفر از یک دنیای دیگه با این دو شهادت میاد وارد دنیای دیگه میشه. ما خوب الحمدلله هستیم، به این شهادت باقی میمانیم انشالله. لذا ماهی تو آب، خب غذا آبو نمیدونه دیگه. و جالب اینو شما خودتونم احتمالا شنیدید از کسانی که مشرف شدن به دین اسلام و تشیع، اونا این جمله رو به کار میبرن که شماها تو آب این غذا آبو نمیدونید. به هر تقدیر خب این شهادت این رو گفت، خودش هم گفت دنیای من عوض شد. اون مستندسازم گفت چیکار کنم این جمله رو بگم؟ خب گفتم خوام بیام تو مسجد تو رام بدی این کارا رو بکنم ببینم چی میشه. نه برای تو چیزی نمیشه چون نمیخوای این کارا رو انجام بدی. پس دومین مطلب و دومین قدم این شد که آدم در همسایگی عمل، هنگامی که اون عملو انجام میده، قصد انجام داره، نه کرهن، لا اکراه فی الدین، دینو که نمیشه با کراهت چشید دانست و فهمید. البته اگه من نماز بخونم ولی اون که برم سخته، باز بهتر از اینه که نخونم، بهتر که به مراتب بهتر، ولی که وظیفه ما انجام دادم. به هر تقدیر اونهایی که پناه بر خدا معصیتی رو انجام دادن، اگه منصف باشن خودشون میفهمن که اون معصیت براشون چه عوارضی داشته، خوب میفهمن. خب حالا ما هم میتونیم نظر بکنیم، خدای نکرده من غیبت میخوام بکنم، پناه بر خدا، همه تجربه داریم که غیبت یک لغزشگاهیست برای کشیده شدن به تهمت. آدم نمیگه من غیبت میکنم و همه اصول عقلی و نمیدونم واقع نگاری رو توش میخوام رعایت بکنم. معمولا آدم وسطش مثلا عصبانی هم میشه، طرف هم نمیپذیره، آدم میخواد پیازداغش رو زیاد کنه، حالا با لحنش، با تأکیدش، با طعنه زدن، با ضرب المثلی بین کلامش، بالاخره یه سر و تنی هم از اون طرفی که نیست در واقع اینجا میشوره، حالش رو جا میاره. برای چی غیبت میکنم؟ روایت ما میده کلیدشو، میگه به خاطر اینکه عاجزی، جربوزه نداری بری به طرف بگی، جربوزه نداری به طرف بگی، برو بگو بهش، نمیتونی از پسش بر بیای، حق مال تو نیست، مال اوه، حسادت میخوای بکنی، هرچی. من قبل از این غیبتی کسی رو بکنم ببینم برای چی میخوام غیبت بکنم، برای چی میخوام پشت رو حرف بزنم. اینجا من میخوام به غیبت در واقع زمینه کنم تهمت رو، چون چند اتفاق میفته کسی تو غیبت بگه من قربتن الله حواسم جمع غیبت کنم تهمت نزنم. مرحله سوم، حالا اگه یه عمل زشتی انجام بشه در اون جامعه‌ای که من زندگی میکنم چه اتفاقی میفته؟ تو جامعه‌ای که من زندگی میکنم چه اتفاقی میفته؟ آقا من میخوام دروغ بگم، خدای نکرده، خب خیلی طبیعیه، خب اطرافیان تو هم دروغ میگن، یا اطرافیان تو را دروغگویان تشکیل میدهند. اینو دقت بفرمایید، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. من هر رفتاری بکنم دیر یا زود اطراف من از اون جنس جمع میشن، کسایی که اون کارن دیگه، بلا فاصله تیم و حزب و گروه و دسته بلا فاصله تشکیل میشه. طرف میخواد قاچاق بیاره و ببره، نمیتونه با یه سری آدمای فرهیخته، نمیدونم، اندیشمند زندگی بکنه، نمیشه دیگه. یا طرف میخواد یه بحث مثلا عمیق دینی رو دنبال کنه، مثلا با یه قاچاقچی، مثلا با یه آدم مثلا زورگیر، مثلا نمیتونن اینا با هم توی خوابگاه زندگی بکنن، نمیشه. اگر هم یه جا اینا رو حبس بکنن با هم، اینا جدا زندگی میکنن. طبیعی آدم دور و بر خودش این آدما رو جذب میکنه. لذا این خیلی سخن ناجوان مردانه و ابلهانه است که من مثلا برخورد کردم. یه دو سه نفری بودن تو دانشگاه آمده بود، ما رفیقی داریم، این راسته دیگه، همه کار هست و همواره مزاحم زنان و دختران مردم بوده، حالا میخواد ازدواج کنه، از من میپرسه که من چی کار کنم که با یک دختر خوب سالم متأهل ازدواج کنم. من همه این دختران میشناسم، هیچ کدوم به درد نمیخورم. این اولا تایید میکنه جمله اول بنده از اول رو تایید میکنه که ببینید بدی رفتار خودشو میفهمه. قسمت سوم، تو جامعه اطراف خودت رو آلوده کردی، بعد ما خودت میخوای خودت تنهایی مثلا به پاکی دست پیدا کنی و با پاکان زندگی بکنی، خب خیلی دیگه رندیه بدیست. نه، چنین چیزی نصیب تو نمیشه. حالا مگر اینکه توبه کنی، خدای متعال برای تو خیر مقدر کنه، چون راه بازگشت همیشه بازه، متعادم به شرط که مردانه برگرده دیگه، نه اینکه هویت قبلش رو حفظ کنه، همه رفقان در مقابلش دلا راست بشن و بگن و بخندن. نه آقا، برگشت کنفی داره، وقتی راهی رفتم اشتباهی میخوام برگردم، کنف شدم میخوام برگردم. شما جالبه، تو مسیر خیابون هم داریم میرین، یه مسیر رو یه کوچه تابلو نگاه میکنین، با سرعت میرین، تو ده قدم میرین میتونین اشتباهی میخوان برگردین، نگاه میکنین کسی نبینه شما کنف شدین داریم برمیگردین. نه، توبه که اینو توش داره، آدم میگه باشه نداره، کنف شدم که شدم، برمیگردم، جهنم که نمیارزه. من از اون مدل آدم هایی نیستم که بگم النار ولل آر، من که اینجوری نیستم. و هم وقت بیان خدا رو اینجا ببینید، کسی که اینجوری برمیگرده خدا چجوری عزیزش میکنه، چجوری عزیزش میکنه، چجوری قربون صدقش میره. خب من عرضم رو تو قسمت اول تمام بکنم. ما قصد کردیم که انشاءالله خدا توفیق بده به عنوان یک مثال یکی از احکام رو نظر کنیم و ببینیم آیا میتوانیم خوشبینانه در حاشیه این عمل یه گردشی بکنیم، ببینیم بابا چه خبره تو این عمل، خدا متعال که این عمل رو من گفتن نکن، برای چی گفتن این کارو نکن. غیبت رو مثال زدیم، یک بار به این به لحاظ عقلی نظر کردیم، یک بار به لحاظ اینکه من فرد شخص این کارو انجام بدم، یک بارم تبعات اینو نظر کردم. شما میدانید اگر قرار باشه غیبت و تهمت در یه جامعه رواج پیدا بکنه، و ممنوعیت عقلی و شرعی نداشته باشه، شما بدانید که این جامعه فاتحه اصلاح خونده شده. دیگه اصلاح تو این جامعه معنی نداره. من از شما عیبی رو میبینم، به شما نمیام بگم، به رفیقت میگم، به بزرگترت میگم، کوچیکترت میگم، به شاگردت، به مریدت، به هر کی همسایت میگم. یه بار یه جایی بودیم گفتگوی شد راجع به کسی، وقتی تمام شد که برگشت گفتش که اینا این راسته، گفت بله، خب خودش بگو، خب بگو درست کنه. تو مگه نمیگی اینا عیبه؟ مگه او کار زشت انجام میده؟ خب برو به خودش بگو اینو، چرا به ما میگی؟ ولی با عرض معذرت ببخشید، اصلا نون شب ماست، همراه غذای ما تو دوتا غیبت و تهمت و جوک و اینا نگیم، اصلا این لقمه پایین نمیره. تا چهار تا اسمس تو روز نزنیم این حالمون جا نمیاد، نمیشه دیگه. جامعه رکودش، فسادش، مشکلاتش علتهای مختلف داره. بله میشه تحلیل کرد. خب یه بارم بیا ببین خدای تو چی گفته. فرموده قولو قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. حرف که میخوام بزنید استوار بزنید، بی خود و بی رفت و هم بی شد و ول نگین، همه اعمالتون اصلاح میشه. شما قرار بذارید تو مجتمعی که زندگی میکنید، تو مجتمعیتون، سازمانتون، ارگانتون، جایی که کار میکنید، بگیم آقا بنامون بر اینه که هیچ کس غیبتی که سیگر رو نمیکنه، هر که حرف داشت میره به خودش میگه با ادب. میدانید کسی که بنا داشته باشه غیبت نکنه و تهمت نزنه، میدانید که این آدم آدم شجاعیه و شجاع بار میاد. بله این ترسو بودن منه، عجز منه، جبن منه، بی ارزگی منه، غیبت میکنن، تهمت میزنن. و مسائل دیگه ای که حاشیه این هست، انشاءالله خدای متعال به ما چنان معرفتی رو بده که ما دین او رو هم به لحاظ فهمش هم به لحاظ عملش دین او رو بتونیم درک بکنیم و همون چیزی بهش که فرمود مؤمن عزیزترین چیز دینشه. انشاءالله به این نقطه برسیم. و از این چیزای حاشیه که اول عرض کردم از اونها فاصله بگیریم، اونا به درد نمیخوره. خب حالا ما چون این غیبت رو مطرح کردیم، حالا الان صاحب خونه میگه که اربعین و بحث غیبت اینقدر طولانی و ما خواستیم روزه داشته باشیم، طرف رفت جای دیگه، حواسش نبود، وقتم گذشت. در غیبت و تهمت بعد از اینکه این بحث ما تمام کردیم، حالا یه چیز دیگه هم بگیم که نه اینکه این رو الان قراره بگیم، این در واقع حلقه انتقاد ماست به بحث بعد، و اونم اینه. ببینید شما اگر یه نفر رو قبول داشته باشید، حالا تو هر زمینه ای، مثلا تو زمینه علمی، تو مهارتی که راجع به اون داریم گفتگو میکنیم، تو خلقیات، تو امانتداری، تو مسائل اقتصادی قبولش دارین، یه عمری باهاش زندگی کردین، اگر راجع به او سخنی بشنوید یا مطلبی را بخوانید، هیچ عنوان به تردید نمیفتید در مورد اون شخص، قبولش دارین، به تردید نمیفتید. به منزی که یه نفر میاد از اون شخصی که شما قبول دارین شکایت میکنه، این وسط حتما یه چیزی هست، این آدمی که من میشناسم این کاره نیست. ببینید شما پدرتون خوب میشناسید، یه نفر بیاد مثلا پدر شما، حالا فرض کنیم از نظر شما یکم مثلا تو بعضی جا ممکنه مثلا تند بشه، خب اما پدر شما به لحاظ مسائل اقتصادی خیلی مقیده، قیرونش حساب داره، حروم حرار، حروم حرار مواظب خونش و زکات، همه چی رو مراقبه. اگه یکی آمد بعد 10-20 سال که تو با پدرت زندگی کردی، زندگی که 10-20 سالی که آگاهانه بودی نه کودک بودی، الان 30 سالت مثلا، میگه فلانی همه حرفایی که زدی، من بهت بگم این جمله‌ای که راجع به بابای من گفتی، این جمله رو من نمیپذیرم، من بابامو میشناسم، بابام مال مردم خور نیست، درسته دیگه؟ بالاخره یه جایی من در مورد یه شخصی در یک ویژگی بالاخره یه میخی و یه جایی کوبیدم، من اینو نمیپذیرم، حالا هرچی هم تو بگی.
خیلی دیگه من احترام کنم به طرف، اینی که به او بدبین نمیشم، میگم احتمالا برای تو سوء تفاهم رخ داده، ولی اگه بخوام تون بشم میگم آقا دروغ نگو، بی خود دقل نکن، داری بی خودی شلوغش میکنی، جمع کن خود تو برو. حالا اینو نمیگم بهش، مؤدبانه میگم آقا احتمالا سوء تفاهم شده، مسئله رو بررسی کن. اما دقت کنید اگر شما مشاور باشید یا بخواید مشاوره بدین، چون الحمدلله ما هممون تخصص مشاوره رو داریم دیگه، به ما مراجعه میکنن، ما هم قضاوت میکنیم، ما هم مشاور مادرزادیم هم قاضی مادرزاد، هر کی اومد پیش ما فوری قضاوت میکنیم. یه خانم و آقایی با هم دعواشون شده، مشکلی پیدا کردن، کافی یکیشون زودتر بیاد سراغ تو، تو حکمو به نفع او و علیه اون قاید صادر میکنی تو ذهنت. چرا این کارو میکنی؟ چون نسبت به این دو طرف این نزاع شما هیچ نسبتی نداری، هیچ طرف اینا نه پدر توست، نه برادر توست، نه استاد توست، نه اون کسیست که تو او رو از زمانهای گذشته میشناسی، نمیدونی، خب میگن اثر میکنی، تو هم میپذیری. درسته یا نه؟ یعنی اگر آمدن گفتن شما سابقی نداشتی میپذیری، ولو اینکه به زبان هم چیزی رو ما جاری نکن. اونجایی که راجع به پدرت میگفتن، اونجایی که پدرت با این نفر اختلاف داشت، چه تو همیشه شیبو میگرفتی طرف پدرت و به نفع او سخن میگفتی، تو فکرت، تو قضاوتت، چرا این کارو میکردی؟ اینجا نمیکنی؟ میگم نمیشناسم اینا رو. پس در شنیدن غیبت و شنیدن تهمت این نکته رو میخواستم اضافه کنم، ما گاهی میل و رغبتمون در شنیدن غیبت و تهمت، میل و رغبتمون گاهی بیشتر است، گاهی کمتر است. من هیچ وقت دوست ندارم کسی راجع به من حرف بزنه، غیبت که هیچ، در حضورم دوست ندارم کسی به من بد بگه. درسته؟ اینکه غیبت نیست جلوی من به من بگن، لذا وقتی از من یه ایرادی بگیرن اولین کاری که میکنم توجیهه. خیلی بخوام رو خودم نگه دارم، توجیه به زبان نمیارم، ولی بالاخره من مشکلات و مسائلی است که موجب شده از این کار خطا رو انجام بدم یا این کار درست انجام ندم. بله، من همیشه سربلند میام بیرون از این دادگاه. ما میل داریم غیبت کیو بشنویم، تهمت نسبت به چه کسی رو میپسندیم. فکر نکنید این مطلب رو باید شما بگردید در مثلا خاطرات زندگیتون در یه نوبتی اتفاقی دونه پیدا کنید، نه نه، بریم کنار روزنامه فروشی، رو پیشخون روزنامه فروشی روزنامه رو ببینید، ببینید کدوم روزنامه رو دوست دارید بخرید، کدوم تیتر شما رو حال میاره، از کی گفته باشن شما کیف میکنید، اون گوشه در صفحه فلان حال کی رو گرفته باشن و سند نسبت به چه کسی رو کرده باشن شما زنده میشین، و کدوم روزنامه رو دوست نداری نگاه کنی و تازه کسی اونو میخره یارو چپ نگاه میکنی. تلویزیون و رادیو خب پیچش دست ماست، تنظیمش میکنیم، مردم که پیششون دست ما نیست، ولی من بعد این مدتی مردم رو نمیتونم تنظیم کنم، اما خودم رو تنظیم میکنم پیش کدوم مردم برم. اگه من با ایران و ایرانی جماعت و اسلام و اینا مثلا با اینا خیلی حال نمی کنم، دوست دارم تو جمعی بشینم که از اینا بد بگن. درسته دیگه؟ ببینید منم که به سوی خودم جذب میکنم غیبت و تهمت دیگران رو، منم که انتخاب میکنم. این جمله رو من جسارت کنم خدمتتون، اینو در ذهنتون نگه دارید، بعد تو اعمال دیگه اینو دقت کنید. ببینید آدمی خودش زندگی خودش رو معماری میکنه، همه چی زندگی خودش، خودش تصمیم میگیره. اختیار و آزادی انسان از معجزاتی است که آدم نمیتونه راجع بهش اصلا فکر بکنه، بتونه تحلیلش بکنه. خیلی عجیب. تمام چیزایی که من تو زندگی خودم جمع کردم، تو این راه و نیمراهای وجود خودم گذاشتم، همه چیزایی است که خودم دوست دارم. حرف کیو تو خاطرم نگه داشتم، نصیحت کیو، چه کسی یه جمله گفته، یه جای سوتی داده، اونو تو فایلام نگهش داشتم، همه اینا معلومه برای چی. خب پس غیبت و تهمتم مثل این که به انتخاب من داره صورت میگیره، یا حتی من میرم اون سخنان را میشنم و میگه اگر در جمعیتی خیلی سر صدا داره میشه، من گوشم رو تیز میکنم این صدا رو گوش کنم. درسته؟ خب بریم نتیجه بگیریم از این عراضی که توفیق داشتیم گفتگو کردیم.
خب خدای من میگه که راجب مؤمن مواظب باش، غیبت نکنی، تهمت نزنی، بدبین نباش راجب مؤمن. اگر راجب مؤمنی چیزی گفتند خودش انکار کرد. ولو 40 نفر اومدن گفتن فلان این کار کرده، تو حرف مؤمن رو بپذیر. چرا؟ چون مؤمن خیلی قیمت داره، شرافت داره. سخن در این نیست که اگر مؤمن بگوید من این کارو نکردم، 40 نفر بگوین این کارو کرده. سخن در این نیست کدومشون راست میگن، سخن در اینه که تو باید چی کار کنی. یه آدمی که پیش تو عزیزه، عزیز یعنی کی؟ یعنی حالا بگو دوستش دارم، محبوب منه، اصطلاحا میگم عزیز، یا بگو نه صاحب عزت است، آدم شریفیه، شما دوست نداری راجبش غیبت بشنی، درستی یا نه؟ دوست نداری غیبت شو بکنم، غیبتش هم نمی کنی. خب یه آدمی که عالم است، حکیم دانایی است، یه آدمی که همه کاراش درسته، ها غیبت نمی کنی. خب از خدای متعال استغفار میکنیم، ولی چون خود خدا فرموده ما عرض میکنیم. یکی از اون کسایی که غیبت که خب مطلقا حرام، غیبت و تهمت، غیبت و تهمت یه آدمی هم که مؤمن است و کارش درست و عالم و حکیمه، اونم دیگه به طریق اولا خیلی زشته و یه آدم عاقل این کارو نمیکنه. آدمی که بداند یه کسی مؤمن است و عزیز است و عالم است و با تقواست و اینها، آن غیبتشو نمی کنه، درسته، خیلی زشته. خدای ببخش. خدای من مؤمنه، عزیزه، عالمه، حکیمه، اهل تقواست، سلامه. صفات خدا نیست نمیگه؟ یاس نکردم ها؟ خب باشه، اگه تا بار فکر نکردید خدا مؤمنه یعنی چی، خب امشب فکر کنید. سلام المؤمن، مؤمن یعنی چی؟ قرار بود ما ایمان بیاریم مؤمن باشیم، چرا خدا مؤمن شد؟ قرار بود ما اهل تقوا باشیم، چرا خدا شد اهل تقوا؟ خب دیگه حالا شد دیگه، چیکارش کنیم؟ خدا ببخش این تعبیر رو شاید نمیدونم نشیده باشیم تا به حال، با همه اون حفظ اون در واقع فکر و اندیشه نسبت به اینکه در خدای متعال ما چیزی رو قیاس نمی کنیم، ولی بیان امشب قرار بزنیم راجع به خدا دیگه غیبت و تهمت نداشته باشیم. شما میگین این همه زحمت کشید آخرش اینو بگی، خب این که ما هیچ وقت غیبت خدا رو نمی کردیم، به خدا تهمت نمی زدیم. بنده میخوام جسارت عرض کنم که نه خیر، ما صبح تا شب اتفاقا تهمت می زنیم و از خدا بد میگیم. یه نفر میاد میگه بعضم خرابه، گرفتارم، مریض دارم، پول ندارم، قصد دارم، یا رو شما میگه، شما میگه خدا آخه این چه گناهی کرده؟ من تا از اینو بهت مراجعه کنم بعد میای شبهه مطرح میکنی. این زلزله و سیل و طوفانی که خدا میفرسته، این ناقص الخلقه هایی که خدا به دنیا میاره خلقش میکنه، اینا چه گناهی کردن؟ ببین چه راحت به قضاوت نشستیم و در این قضاوت خدا رو اون طرف ضعیف قرار دادیم و حرف مردم رو پذیرفتیم. این ریشه روانی پذیرش شبهاتی است که در حوزه عدل الهی مطرح میشه. عدل الهی یه طرفش خدای متعاله که فرمود عدل یعنی این که خدا رو متهم نکنی، الله تتهمهو. هر جا مشکلی پیش اومد یه طرف این نزاع خدا بود، فوری اونجا حوش کن، اینجا خدا تفسیر نداره، سب کن بریم این برو بررسی کنیم. الله تتهمهو، یه طرف عدلم منم، فعل منه، فعل موجود مختار منم، اگه اینجا خرابکاری اتفاق افتاده خودتو متهم کن. سبحانک انی کنت من الظالمین. تو خوبی، تو پاکی، تو منزهی، تو ایراد نداری، اونی که مشکل داره ظلم کرده منم، چی به در و دیوار و روزگار و دنیا و نمیدونم تدبیر عالم
من دارم بد و بیرا میگم، عجب روزگاریه، عجب دنیاییه، چه خبره، اینا رو میگم یا نمیگم؟ اونی که خدای متعال میفرماید غیبت نکن، حرام است، تهمت نزن، حرام است، مطالبشو گفتیم تو حوزه اخلاق و احکام. اما تیر آخر این نکته بود که خواستم عرض کنم، این مطالبی که به ما گفتن حرام است یا واجب است، دقت بفرمایید هر کدوم رو که اتیان کنید در حرام، یعنی انجام بدید حرامی رو، اعتقاداتمون به هم میریزه و هر کدوم رو انجام بدیم اعتقاداتمون سامان میگیره. کسی که نماز میخواند تکبر از او کم کم رخت برمیبندد. انسانی که تکبر نداشت در تشخیصش نزدیک است به این که مصاب باشد، درست میبینه تو قضاوتش، تو تشخیصش، تو انتخابش، خودخواه نیست، تو زندگی اجتماعیش، اطرافیانش از او رنج نمیبرن، به دیگران ظلم نمیکنه. این وصف آدم نماز گذاره. و شما میدانید بعد نماز، بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، میل و اشتها ندارید به کسی زن بکنید. نتیجه از نتایج نماز، حضرت فرمودن تنزیه است از کبر. خانواده ای که در اون خانواده نماز موضوعیت دارد، در آن خانه و خانواده کم کم کبر میره بیرون، صمیمیت، محبت، گذشت، لطف، اینا کم کم میاد. خدا دوست داره ما رو، خدا چه نیازی به نماز ما داره؟ طرف شبهه میکنه خدا مگه به نماز من احتیاج داره؟ عزیز من، تو چند ساله داری فکر میکنی حرف میزنی؟ قبلا خدا گفت تو قرآن اینو، گفتون که میگم تو حج بیان قربونی کنید که لحوم و دماء این به من نمیرسه، که گوشت و خون این نصیب به من نمیشه. ینال ها تقوا منکم، تقواستی من از شما میخوام، من برای خودم نمیخوام. اگر قرآن کریم فرمود قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، در جای دیگه فرمود ما سألتکم من اجر و لکم، برای خودتون میخوام. خدا اگر فرمود انفقو، انفاق کنید، بعد فرمود من ما رزقناکم، ما به شما دادیم، حالا بده به من. برای چی بدم؟ بابا میخوام پولو دادم بهت، میگم به من بده که با هم معامله کنیم، روز قیامت کارتو درست بکنم. تو که چیزی نداشتی که به پول دادم گرفتی چسبیدی به من نمیدی، خب که مال من بود که دارات کردم، ازت خواستم، جونی هم که بهت دادم، این وجودی هم که را تعبیر میبینه من بهت دادم، حالا بهت میگم بیا با من خرید و فروش کن. بله، یکی از چیزایی که توحید ما رو خدشدار میکنه این که من اهل غیبت باشم و تهمت، این که من خوشباور باشم، این که هر کی اومدن هر کی شکایت کرد فوری شکایت رو بپذیرم و علیه اون کسی که غایبه حکم کنم، این مشکل من. در حالی که اگر من آمدم به شما گله کردم از فشار زندگی روزگار، شما پیش خودتون بگین که خب این که قصد بدی نداره انشالله، ولی اگر میشد یه فرصتی بود کار بود چکافی میکردیم زندگی این شخصو، میدید که اشکال از خودشه، میدید که خودش اینجوری رقم زده. من خواستم عرض کنم احکام الهی یک فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. به همه عالم میارزه، همه عالم رو اصلاح میکنه، به شرطی که من با خوشبینی و با میل عمل کنم، دقت کنم. شما فکر نکنید باید ما مجموعه احکام را بدانیم و عمل کنیم تا به اینجا برسیم. نه، اون که سرجای خودش، ولی اول فرمود اتقوا الله حق تقاته، به حق تقوای الهی تقوایش را پیشه کنید. بعد حضرت فرمود خب من دارم میگم این تعبیر رو، هیچ کس این کارو نمیکنه. حضرت فرمود آیه نسخ شد، آمد اتقوا الله ما استطعتم، اصلا میتونید تقوا کنید. حالا امشب که میشه متوسل شیم به امام زمان علیه السلام، بیم آقا این صفت زشت، این نکبت غیبت و تهمت رو کمک کن ما از خودمون دور کنیم،
پاک بشیم از غیبت و تهمت. وقت اون طرف این در واقع بلندی، این طرف در واقع اون طرف این قضیه که حالا اگه من بتونم غیبت و تهمت رو ترک کنم چه خبره، این هم کشیدنیست و ما هم کشیده ایم کم و بیش، حالا دیگه جای بحثش امشب نیست. خب ما وقتی که میخوام کربلا وارد چیم میگیم السلام علیکه یا ابا عبدالله، سلام بر تو ای پدر بندگی خدا، ای سرچشمه عبودیت، ای کسی که توحید رو در این مسیر برای همه به صورت عملی آشکار کرد. اصحاب امام حسین علیه السلام امامت رو به ما نمایاندن و سید الشهدا علیه السلام توحید رو. در واقعه کربلا شما میبینید که مصیبت بر امام حسین علیه السلام، امام سجاد، حضرت زینب سلام الله علیها، اهل بیت علیه السلام، قمر بنی هاشم و بر همه سنگین و گران است. همه میدن و میبینید. خب این مصیبت برای اینها رقم خورده. میدانید که در مورد اهل بیت علیه السلام که معصومن، این آیه که ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم نازل نشده، اینو امام سجاد علیه السلام فرمودن. اینها گناهی نکردن که چوبشو بخورن. به ایه زن به قتلت، به کدامین گناه؟ من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، کسی که مظلوم کشته شود، یعنی هیچ ظلمی تو زندگی او نیست که بابت اون این چوبو بخوره. حالا بیان کربلا ببینید که سید الشهدا علیه السلام با یک جمله این مطلب رو دارن به همه ما میفهمانند که فرمود خدای متعال، رسول الله فرمود که خدای متعال ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا منو نمیخواست بکشه به این معنا، خدا منو نمیخواست به یه معنا کشته شده‌ای ببینه که تقاضا یه عملی رو پس دادم، نه نه، کسانی قصد دشمنی منو دارند و داشتن، بالاخره یه جا کمر همت میبندن یا کمر برای شقاوت در واقع با هم پیمان میشون که منو بکشن. خدای متعال جلو اونا رو نمیگیره، نه اینکه خدای متعال به اونا میگه بکشی، اونها قصد میکنن، خدا جلو اونها رو نمیگیره. مثل تمام اعمال صبح تا شب ما که ما قصد میکنیم اعمالی انجام بدیم، جلو اونها رو نمیگیره که ما انجام بدیم. خدا نکنه اگه بخوام گناهی هم بکنیم از همین قبیله، خدا ما رو به گناه نمیاندازد. اونها میخوان سید الشهدا علیه السلام رو بکشن، خدا مانع نمیشود، میشود ان الله شاء، دیگه اینجا خدا خواست، دست اینا رو نبست، شاء ان یراک قتیلا. خب حالا امام حسین علیه السلام آمده از مدینه خارج می شود، مکه می آید، از مکه خارج می شود. مکه حرم امنه، خانه خداست، ولی خدا از خانه خدا بیرون می شه، مجبور می شه بره بیرون، به کوفه دعوت می شه، میانه راه اونها پیمان شکنی می کنن، حضرت در کربلا فرود می آن. مقدر بخوانید، با این نگاه بخوانید ببینید کسانی که با سید الشهدا علیه السلام بودن از خدا گله کردن، از روزگار گله کردن، چرا گفتن، بدی گفتن، خدا رو متهم کردن. حضرت زینب سلام الله علیها سر به آسمان کرد گفت ای خدا چرا من، شنیدی؟ نه. از یکی از چیزایی که سینه ما رو گشاده میکنه و ما رو راضی میکنه به قضای الهی، اصلا نشستن در واقعی کربلاست و نظر کردن گریستنه. مصیبتن ما اعظم از این بالاتر نیست. یاد نشوید این کنت باکین لشیئه، بالاخره خیلی چیزا گریه ما رو در میاره، این کنت باکین لشیئه فکر حسین ابن علی ابن ابی طالب، اگه قرار بر چیزی گریه کنی، گریت که گرفت اینو بچرخون، سویش کن، منتقل کن بعد ابو عبدالله گریه کن، بگو مصیبت من که پیش مصیبت او چیزی نیست. حضرت اصحابش به میدان رفتن همه کشته شدن، حال نوبت به اهل بیت میرسه چون اصحاب اجازه ندادن کسی از اهل بیت به میدان برود، نوبت اهل بیت میشه، حضرت خودشون اقدام میکنن، اولین کسی رو که میفرستن محبوب ترین کسی است که در روی زمین است. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، به بر نمیرسید، به اون مقام بلند نمیرسید تا این که از اون چیزی که دوست دارید انفاق کنید. ابا عبدالله الحسین علیه السلام آراسته می کند جناب علی اکبر را که می خواهد به خدای متعال او را هدیه کند و قربانی کند. خب می بینید شما تو مقتل خوندید، حضرت وقتی که علی اکبر رو آماده می کند که میدان برود، میگیم ما اینجوری میگیم یا ابا عبدالله عجیبه، تمام اهل حرم التماس کردن، آمدن دور علی اکبر، گریه کردن، کسی از او دل نمی کرد. همین کارا رو کردین، شما بودید کسی که او رو آوردید و گفتید علی جان برو، دیگه معطلش نکن، برو. چطور وقتی که علی اکبر علیه السلام به میدان رفت، مکتب می نویسه چون علی اکبر جانب میدان روان گشت، آن پدر نگاه مأیوسانه به جوال خود کرد و با انگشت سبابه سوی آسمان بلند نموی، محاسن شریف روی دست گرفت، گریست، فرض کرد اللهم اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا خلقا و منطقا به رسولک صلی الله علیه وسلم. یا ابا عبدالله خودتون با دست خودتون این کار رو کردید، خودتون کردید. ببینید سید الشهدا چی میکشه، یه وقتی آمد بر نقش علی اکبر، حضرت وقتی رسید دیگه افتاد زمین، دیگه بقیه مسیر رو زانو حرکت کرد تا رسید حضرت. شما شکایت چی میدی؟ گله چی میدی؟ نه، زنان حرم چون صدای استغاثه حضرت را شنیدند، صدا به گریه بلند کردند. امام حسین سوی خیمه آمد، به خواهر خود زینب فرمود ناولینی ولدی الصغیر حتی اودعه، این پسر کوچیک رو بده باش خدا حفظی کنم، دیگه دارم میرم نمیبینمش. آن کودک را گرفت، همین که خواست او را ببوسد، هر مره به سوی آن کودک تیری پرتاب کرد، تیر به گلوی او اصابت نمود. امام حسین به حضرت زینب فرمود کودک را بگیر، هر دو کف دست را به زیر خون گلوی کودک گرفت، به سوی آسمان پاشید. حون علی ما نزل بی انه بعین الله، اون چه که آسان میکنه این مصیبت هایی رو که من دارم میبینم اینه که خدا همه اینا رو داره میبینه، بلا تشبیه نمیگونه کنم، خدا گفتن امام حسین تو کربلا با خدا گفتن ما خیلی فرق داره. خدا خدایی که امام حسین علیه السلام تو کربلا میگه، از اون بوی شکوه و گله و شکایت اینو شما هیچ از این رایه رو استشمام نمی کنید. بندگی محض، چی خواستی از من ای خدا، چی خواستی؟ اینو خواستی چش. گفت هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت؟ گفت آره، دیدم در گودی قتلگاه افتادی، مدتیست افتادی، بدن او پر از تیر، دیدم با گوشه چشم به خیام نگاه کرد، این سپاه دشمن به طرف خیام حضرت میره، حضرت میخوان بلند شن، سر و گردن بلند میخوان بشه، نمیتونن، دوباره میفتن. اونجا چی میگه با حسین علیه السلام؟ خدایا به اون چی که تو میخواهی باشه، چشم من راضیم، باشه، تسلیمم، هرچی تو بخواهی. امتحان خدا رو ببینید، من قیاس نمی کنم، ببینید کدوم مشکل زندگی ما پناه بر خدا زبان ما رو باز می کنه به بدگویی راجب خدا متعال. اون منی که اینقدر مجرمم، گناهکارم، من دارم اینا رو میگم. گرم عصر روز دهم و روز یازدهم عمر سعد ملعون بر جنازه های خودشون نماز میخونن و همه رو دفن میکنن و مرتب و کارا تموم میشه و بدنهای عزیز فاطمه و یاران و عریان روی زمین همه رو رها میکنن و میرن. بازماندگان و اهل و عیال حسین را از کربلا کوش دادن، آنان را بر شترانی بی جهاز سوار کردن، با صورتهای گشوده در میان سپاه دشمن، نه محملی داشتن نه سایبانی، با اینکه آنها امانتهای پیغمبر خدا بودن. اینا را دادن از کربلا بیرون میبرن. خب اینا مگه دل میکنن؟ اینا فکر میکنید از بعد از ظهر عاشورا به این طرف چی میگفتن؟ جمله از منه، ببخشید، داریم به اصطلاح زبان حال میگوییم. همونا میگفتن که خدایا اب نداره، به ما حمله کردن، خدایا تحمل میکنیم، با اسب دنبال ما کردن، زنان اهل حرم تحمل میکنیم، با نیزه به پشت من زدن، بابا منو به زمین انداختن، تحمل میکنم، گوشوارمو کندن، تحمل میکنم، آتش انداختن بر خیمه های ما، اصبر و علا حق نالک و کیف اصبر و علا فراق، یا ابا عبدالله تو نیستی، دوری تو رو چجوری من تحمل کنم؟ این وصف همه اوناییست که تو حرمه هم باشه، آتیش بزنید، ما رو دنبال کنید. همه این رو حضرت زینب سلام الله علیها عاشورا شبه همه رو جمع جور میکنه، مرتب میکنه، اون شب هم نماز شبش رو میخونه. متوسل شیم به حضرت زینب سلام الله علیها، نماز ما رو قشنگ کنیم، اون شب هم نماز میخونه حضرت، نماز شب دختر اون بانویست که اینقدر در مقابل خدا می ایستاد که پای مبارکش ورم کرده بود حضرت صدیقه زهرا، ولی می کار به کجا کشیده، نشسته حضرت نماز می کنه. باز با خدا داره راز و نیاز می کنیم که الحمدلله، سبحان الله، سبحان الله. سید ابن طاووس می نویسد زنان را سر برهنه و جامه به یغما رفته و پا برهنه و شیون کنند از خیمه ها بیرون آوردند، آنان را اسیر نموده با خاری می بردند. عمر سعد و همراهیان او آنان را از کنار قتلگاه عبور دادند. همین که چشمان خاندان رسول و عزیزان فاطمه بر پیکرهای کشتگان افتاد، صیحه زدند و صورت خراشیدند. بعد میگه فوالله لا انسا زینب بنت علی، به خدا قسم هرگز فراموش نمی کنم زینب دختر امیر المؤمنین علیه السلام، تندب الحسین. دیدم ناله می کرد با امام حسین علیه السلام، و تنادی به صوت حزین و قلب کئیب، با دل شکسته و صدای محزون، یا محمدا صلی علیک ملائکت السما، هادا حسین مرمل به دماء، مقطع الاعضا و بنات و کسبایا، این حسین توست که به خون آغشته شده است، اعضای او از هم جدا، دختران او آواره بیابان، اسیر الالله المشتکا و الى محمد المصطفى و الى علی المرتضى و الى فاطمه الزهراء، الیوم ما تجدی رسول الله. امروز باز همون روز و همون اندوهی که رسول خدا از دنیا رفت. یا اصحاب محمدا، ای اصحاب رسول خدا، استغاثه میکنه حضرت ها، اولئک ذریه المصطفی یصابون سوء السبایا، اینا رو دارن مثل اسیر، و هازا حسین مجروز الرأس من القفا، و این حسین نگاش کنید، ببخشید این تعبیر رو به کار ببرم، عبارت اینه، چاره نیست، این حسینی است که سر او را از پشت کنده اند، لالا مسلوب الامامت بربدا، به ربی من لا غائب فیبتش. ما دل اولیا مکرمه از جا کنده شد، متحیرانه و مدهوشانه نظر میکرد، آمده کنار گودال قتلگاه. هست زینب میگن خیره خیره نگاه کرد، اخی انت اخی، برادرم تویی، انت ابن امی و ابن والدی. هیچ وقت هست زینب باور نمیکرد چنین واقعی رو ببینه. لیتنی کنتو قبل هذا اليوم امیا، ای کاش قبل از امروز من کور می شدم. یه زیارتی رو اینجا همه انجام میدن با اصحاب امام حسین علیه السلام و با سید الشهدا علیه السلام. یه زیارتی هم هست که شما شنیده این مال روز اربعینه. عنایت کنید گاهی ما یه وقایعی رو و یک اصولی رو با یه سوالات ریز یه دفعه تخریب میکنیم. این سوال که آیا اربعین اول بوده است یا اربعین دوم بوده است، یعنی سال بعد بوده، حالا چه فرقی داره اربعین بوده است؟ البته اگر خواستید یه تحقیق جدی رو تو این زمینه مطالعه کنید، کتابی راجع به این مطلب نوشته شده. آقای قاضی یه کتابی تو این زمینه نوشتن، نه اون آقای قاضی معروف که جز عرفا بودن، نه یه آقای قاضی دیگه‌ای که ایشون هم تو تبریز بوده، کتاب قطوری هم هست بسیار قوی و مستند، اونجا در واقع اشاره کرده که اربعین اول شده. خب واقعی کربلا تمام شده است، به شام رفته اند، اونها رو به اسیر گرفتن، دیگه دارن همه رو بر میگردونن. به کجا بر میگردونن؟ دارن بر میگردونن به تعبیر ما دیگه تحویل رسول الله بدن، چون میگن وقتی هست زینب وارد مدینه شد دستش گذاشت این و اون بره در مسجد با رسول الله شروع کرد به صحبت کردن. نمیدونیم چی میگفت، نمیدونیم چی میگفت. ما با هم قرار گذاشته بودیم از هم جدا نشیم، من جدا نمیخواستم بشم، روزگار ما رو جدا کرد، خواست از امانت داریش بده، نمیدونم. روز اربعینه، دختران علی مرتضی و یتیمان فاطمه زهرا به نزدیک قتلگاه آمدند، همگی چون برگ خزان از شترها به روی خاک ریختند، هر یک فرد شهیدی را در بغل گرفت و صدا به گریه و ناله بلند کرد. از اون جمله حضرت زینب جامعه را چاک زد، خود را به روی قبر مبارک امام مظلوم انداخت، با آواز حزین فریاد کشید، وا اخا، وا حسینا، وا حبیب رسول الله، یبن مکه و منا، یبن فاطمه الزهرا، یبن علی المرتضا. آنقدر گریست و خاک منور را بر سر ریخت که بیهوش شد. چون به هوش آمد عرض کرد، ای برادر، در راه شام آنقدر تازیانه بر پشت من زدند که پشتم مجروح شد. من عرض کنم که حضرت زینب اهل شکایت نیست، از خودمون داریم اینو میگیم، نمیدونیم، شاید پیشتر از این که امام حسین از او بپرسد اون دوتا امانت من چی شدن، چرا دو نفر کردن، دختر سه ساله من که بیتاب من بود چرا نیست. شاید خواست حضرت زینب بگه هیچ کس از دختران تو رو من نذاشتم تازیانه بر رو بزنه، چون جای دیگری هست که دختر حضرت با حضرت سخن میگه، میگه هر جا میخواستن ما رو بزنن حضرت زینب خودشون نابود شده، آنقدر تازیانه بر پشت من زدن که پشتم مجروح شده. آره این دختر حضرت زهراست که اون کتک رو میخوره که امیرالمومنین چه بشنشه. یادتون باشه اینا تربیت شده یه اون مادرن، اون سوالایی که داشتیم چرا حضرت صدیق اومد در در نمیدم در نه امیرالمومنین علیه السلام، جواباشو بگیرید اینجا. اگر در این سهرا نامرم نبود پیراهن خود بارام میزدم، سکینه مظلومه به پدر گفت، ای پدر، وقتی که ما را در مجلس یزید می بردن کم نیزه و تازیانه بر ما می زنن،
و چوب و عصا بر سر ما یتیمان میکوبیدند. حضرت ام کلثوم خود را روی قبر برادر خودش انداخت. جوئل تو فداش قتلو عزیز دلم فداد بشن کشتنه فما عرفوک نشناختم تو کی هستی و ترکوک اوریانا و زبکوک عطشانا تو رو اوریان رها کردن تشنه کشتنه. دیگه هرکس راز دل میگفت. می نویسه یه خانومی هم بود اونجا داشت دنبال یه قبری می گشت اونم یه قبری رو در آغوش بگیر. میگه وقتی تو مجلس اسارت بودیم نشسته بودیم یه دفعه دیدم حضرت رباب بی اختیار شده بلند شد رفت سر مطهر امام حسین علیه السلام رو در آغوش بگیر. خانم شاهزاده شما شاهزاده این با این جلالت قدر چی شد یه دفعه این کار رو کردیم؟ گفت موقعی که امام حسین علیه السلام آمد وداع بکنه ازم من خجالت کشیدم. گفتم تا دختر فاطمه اینجا هست زینم خوب نیست من برم جلو. من نتونستم با امام حسین اینجا دلم مونده بود. دیدم اینجا آخرین منزلگاهی است که میتونم با او وداع بکنم. یه خانومی هم از امام حسین اونم وداع کرده منطقه دو نوبت وداع میکنه و دو نوبت زیارت میکنه. میگه وقتی خواستن اهل حرم رو از کربلا بیرون کنن همه آمدن وداع کردن با امام حسین علیه السلام. میگه روایت شده که امام حسین دختر کوچکی داشت آمد کنار پدر نشست شانه پدر را گرفته. بزرگواران اسم این دختر رقیه بوده نبوده سه ساله بوده نبوده فکرتون رو مشغول اینا نکنید. کربلا خیلی چیزایی دیگه داشته که ما نشنیده این و نخواهیم شنید. کربلا اینی نیست که شما شنیده اید. اینی نیست که شما شنیده اید. تشبیه نمی کنم ولی شما اتفاق افتاده. شما مسافر نداشتین بخواد بره مسافرم؟ شبش همه با هم خوش بودین و گفتین و خندیدین صبح تو فرودگاه داری میره گریه میکنی نمیتونی رها کنی. این جمله رو شما نشنیدین که یکی اومده گفته بابا بسته دیگه دیر شد الان از پرواز جا میمونه بابا برو دیگه نشنیدین؟ حضرت فرمودن روزه وداع بخونید روزه ای که اینا میخوان از هم دل بکنن. کنار پدر نشست شانه پدر را گرفته میگوید انگشتان پدر را بر دل خود مینهاد دست بابا را گرفته انگشتان را باز میکنه میذاره رو سینه‌اش گاهی بر چشمان خود میکشید از خون شریف پدر میگرفت و مو و صورت خود را خضاب میکرد. پدر جان گوش فاره و ردایم را به یاد ما برده بابا یادت دیده تا چیز بر من گذاشته بودی بابا یا عبت ها تنز و ولا رو اوسنن مکشوفه ولا اکبادنن منوفه. بابا نگاه کن به سر و صورت ما به قلب ما نظر کن ولا امتی المزروبه. بابا به امم نگاه کن چجوری کتک خورده. این خانوم یه جای دیگه هم زیارت میکنه اینجا بدن مطهر رو زیارت میکنه یه جای دیگه هم یه عده مرد به اسم مرد از گریه اون ملولن خسته میشن خواب زده شده اخواب پریده صدای کیه گریه میکنه نمیذاره ما بخوابیم. صدای همون دختر همون خانومیه که تو مدینه گفتن صدای گریه فاطمه رو قطع نمیتونی زندگی بکنی زندگی برامون نذار. چی بچه چی میخواد گریه میکنه نصف شب خواب ما خراب شد؟ یعنی بابا چو میخواد. یه جایی هم حضرت رقیه اونجا زیارت میکنه پدرش رو میگه تشتی رو در مقابل حضرت رقیه گذاشتن میگه من نگم فقط اون لحظه آخر میگه دیدم حضرت رقیه ای آه میکشتی دیگه نمیدونست شون دیگه فقط آمد بعد دیدم دیگه اون حرکت به درگاه خدای متعال با این قلب شکسته رو کنیم. همه ما حاجت داریم، همه ما گرفتاری داریم، همه ما ناپاکیم. ان لنا فیک عملا طویلا. ای خدا ما به طمع مغفرت اومدیم اینجا، ما به طمع رفع حاجت اومدیم اینجا، ولی وقتی متوجه میشیم مولای ما یه حاجتی داره که اونم گرفتاره و از ما خواستن که دعا کنید، ما اون دعا رو مقدم میکنیم بر همه دعاها. شب جمعه است، سید الشهدا علیه السلام رو زیارت کنیم، استغفار کنیم و بعد با هم دعای فرج زمزمه بکنیم. هر کس هر حاجتی داره دلش حاضر کنه، به امام زمان بگیر یا صاحب از زمان، حاجت من اینه، ولی من میخوام لب به دعا بر شما بکشم. برای دیگران دعا کنید، برای اونایی که التماس دعا داشتن، برای اونایی که گرفتارن، برای اونایی که ما نمیبینیم اونها رو، صدا اونا رو هم نشنیدیم، اونا هم گرفتارن، حاجت دارن الان تو بیمارستان ها، این ور اون ور، در اقصا و نقاط این عالم، که ایان مظلوم که در جای جای این کره زمین دارن به اونها ظلم میکنن، و اون کسی دلش از همه مجروح تر و شکسته داره که مولای این هاست. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه. استغفار کنیم از هر بدگویی که از خدای متعال داشتیم و بد نگری نسبت به او و اولیاش. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام وإله. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. الله خدای متعال عنایتی کنه ما مدافع خالقمون بشیم، اون خالق رازق مهربان غفار کریم احباب. اگر جایی دیدیم کسی از او بدگویی میکنه، بریم یاد بگیریم که چجوری از او دفاع کنیم و از خوبیاش بگیم. موسی حبب خلقی الی، موسی یک کاری کن بندگان من منو دوست داشته باشن. چیکار کنم ای خدا؟ موسی بهشون برو بگو من چقدر نعمت دادم، برو بگو اینا چقدر، اینو من عرض میکنم در روایت دیگری است، اینا چقدر کارهای انجام دادن که برشون بلا نازل بشه، من این بلا رو از اونها برداشتم. بریم حرم امام حسین علیه السلام به سلام زیارت کنیم حضرتش را. بله میتونیم نیابت بگیریم، ببینید دلتون کجاست، از کی میخواد نیابت بگیرید. اگه دلتون خواست از حضرت صدیقی زهرا نیابت بگیرید، اون کسی که وقتی که امام حسین از مدینه خواست بیرون بیاد رفت با مادر وداع کنه، گفت صدایی از قبر شنیده شد، مظلوم مادر، و با او خدا حافظی کرد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك.
و رحمت الله و برکات. صلی الله علیک یا ابا عبد الله و علی المستشهدین بین یدیک و رحمت الله و برکات. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى المستشهدين بين يديك رحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وهليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعي.